بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 19 آذر سال 99 درس خارج حج 61 را ارائه میدیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل بیان شد که به نظر ما بعد از اشکال ها به جمع مرحوم شیخ وارد، منتها نیاز دارد به بیان چند مقدمه یا چند امر تا روشن بشود اون اشکال ها. در جلسه قبل امر اول را یا مقدمه اول را بیان کردیم. در این جلسه می خواهیم امر دوم را بیان بکنیم. امر دوم یا مقدمه دوم، صورت حج پیامبر در حجۃ الوداع را می‌خوایم توضیح بدیم. در روایتی در کافی این حج، یعنی حج پیغمبر، به طور مشروع آمده. در کافی چاپ اسلامیه جلد 4 صفحه 245 در اونجا مشروحاً بیان فرمودند حج پیامبر را. برای اینکه فواید زیادی دارد این حدیث شریف، ناچارن این حدیث را باید بخوانیم و چندین نکته را بعد از بیان حدیث توضیح بدیم. روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقام بالمدینه 10 سنین لم یحج. مفاد حدیث شریف امام صادق علیه السلام این است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه به مدت 10 سال اقامت داشت، حجی را به جا نیاورده بود. ثم انزل الله عز و جل علیه و اذن فی الناس بالحج یعطوک رجالا و علا کل ضامرین یعطین من کل فج عمیق. این آیه را خدا نازل فرمود که به پیامبر دستور داد مردم را دعوت کن به حج، حالا پیاده یا سواره بر مرکبهای لاغر، از هر دره مردم همراه شما بیان در سفر حج شرکت کنند. فامر المؤذنین ان یؤذنوا بعلی اصواتهم بان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحج فی عامه هذا. خب دستور دادن در همه جا با صدای بلند اعلان کردن که امسال پیامبر خدا عازم حج. فعلم به من حضر المدینه و اهل الاوالی و الاعراب. مردم مدینه و مردم اطراف مدینه و اعراب بادیه، بادیه نشین ها، اینها همه متوجه شدند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عازم حج. واجتمعوا لهج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همه مردم از اطراف و اکناف مدینه و خود مدینه جمع شدن برای حج رسول خدا، یعنی حاضر شدن که در حج به همراه پیامبر حضور داشته باشن. و انما کانوا تابعین ینظرون ما یؤمرون و یتبعونه او یصنعوا شیئا فیصنعونه. هدف از حضور اونها این بود که شاگردان خوبی باشن، نگاه کنن دستوراتی که پیغمبر در این حج میدهد یاد بگیرن، گوش به زنگ باشن، ببینن پیامبر چه کاری را انجام میدهد همون کار را انجام بدهن. خلاصه یک آموزش کاملی از حج ببینن. فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله سلم فی اربع بقین من ذی القعده. پیامبر 4 روز مانده که ذی الحجه تمام بشود حرکت کردن، یعنی 4 روز مانده به ذی الحجه در حقیقت پایان ذی القعده. پیامبر حرکت کردن، فلما انتهى الى ذي الحليفه زالت الشمس فاختلس فاغتسل. خب پیامبر حشیف آوردن به ذی الحليفه. ذی الحليفه هم مسجد شجره که تقریبا 6 کیلومتر یا بیشتر با مدینه فاصله داره که میقات اهل مدینه هست. پیامبر آمدن در ذی الحليفه. وقتی که آفتاب به اصطلاح ظهر شد، زوال حاصل شد، پیامبر غسل کرد. ثم خرج حتی اتا المسجد الذي عند الشجره. پیامبر تشریف آوردن در این مسجدی که در منطقه شجره هست. فصلى فيه الظهر، نماز ظهر را در اونجا برگزار کردند. و عظم بالحج مفردن، نیت حج کردن حج افراد. توجه داشته باشی که یکی از نکاتی که ما بعدا تذکر میدیم این فرازه که نیت حج پیامبر حج افراد بوده، طبق این روایتی که در کافی هست، نه اینکه پیامبر حج به اصطلاح چیز کرده بوده غیر از افراد کرده بوده. البته الان توضیح میدیم مراد از این افراد نه افراد مصطلح هست، بلکه مراد قران هست که الان در پایان حدیث توضیحات رو عرض میکنه. چون سوق حد کرد افراد قسم دوم هست. خب حالا اجمالا پیامبر نیتی که کرد نیت از چه؟ افراد کرد. هدف ما این است که نیت حج بوده نه نیت عمره، اینه در نظر داشته باشید. و خرج حتی انتها الى البیداء عند الميل الاول فصف له سماطان فلبى بالحج مفردا. حضرت تشریف آوردن به منطقه بیدا. بیدا هم نزدیکی مدینه هست. اونجا برای پیامبر صفی تشکیل شد و حضرت تلبیه گفت بالحج مفردن. در منطقه بیدا میدونید که باید تلبیه را در میقات گفت، در مسجد گفت. در مسجد پیامبر احرام بسته بود. در منطقه بیدا که منطقه وسیعی هست، اونجا گویا پیامبر منطقه وسیع بود، به اصطلاح بلند با صدای بلند نیت را تکرار کرد که بقیه هم متوجه بشوند و همراه پیامبر بگن. حتی انتها الى البیداء. وقتی که بیداء رسیدن فلب با بالحج مفردن، اونجا پیامبر تلبیه حج مفرد کردن، یعنی فرمودن من احرام میبندم برای حج افراد، لبیک بالحج اینجوری. و ساق الحج ستن و ستین او اربن و ستین. پیامبر به همراه خودش حدی آورد، حالا 66 تا یا 64 تا شتر همراه خودش آورده بودد برای مکه، به اصطلاح قربانی کن اونجا. حتی انتها الى مکه، تا اینکه به مکه پیامبر رسید. فی سلخ اربع من ذی‌الحجه، گویا در چهارم ذی‌الحجه رسید به مکه. فطاف بالبیت سبعت اشواط، پیامبر عملی که انجام داد، اینا رو دقت کنید که ما بعد روش بحث داریم، به اصطلاح نتیجه میخوایم بگیریم. پیامبر وارد مکه شد، هفت شوط کرد، طواف کرد. ثم صلى ركعتين خلف مقام ابراهیم، بعد دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم برگزار کرد. ثم دعا الى الحجر فسلمه، بعد رفت حجر الاسود را دست کشید، دست مالید به اصطلاح استلام کرد. وقد کان استلمه فی اول توافه، البته قبل از شروع به توافم استلام کرده بود، ولیکن بعد از اتمام توافم استلام کرد. ثم قال ان الصفا والمروه من شعائر الله، بعد حضرت حرکت کردند به سمت صفا، و این آیه را تلاوت فرمودن که صفا و مروه هم از مناسک حج، از شعائر خداونده. خب فلسفه نزول این آیه هم به این شکل بود است که مسلمان ها تصور میکردن که سعی صفا و مروه جایز نیست، حرامه، چون بت در اونجا بوده. تصور اونها این بود است که جایز نیست، که این آیه نازل شده بود که نه، به اصطلاح مانعی نداره. البته ظاهرا این نزول چی در یکی دو سال قبل بود که پیامبر عمره مفرده آمد انجام بده. در هر حال پیامبر این آیه رو تلاوت فرمود، ان الصفا والمروه من شعائر الله فابدا بما بدا الله تعالی، یا فابدا بما بدا الله تعالی. حضرت فرمود که ما از همون جایی که شروع میکنیم از صفا شروع میکنیم، چون در آیه هم اول صفا اومده بعد مروه اومده. فرمود که از صفا سعی را آغاز میکنیم به مروه ختم میکنیم. فابدأ بما بدأ الله تعالی به، و ان المسلمین کانوا یظنون ان السعی بین الصفا والمروه شیء صنعه المشركون. تصور مسلمان ها این مدت که سعی صفا و مروه جایز نیست، که انه این ساخته مشرکانه. خداوند با نازل کردن این آیه نظر مسلمان ها را، گمان اونها را رد کرد و فرمود که نه، کاری به مشرکین نداره، صفا و مروه هم جز مناسک حج یا مناسک عمره است. و ان المسلمین کانوا یظنون ان السعی بین الصفا والمروه شیء صنعه المشركون، فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتوف بهما. ثم اتى الصفا. خب پیامبر این آیه را تلاوت فرمود و آمدند به کوه صفا. فسعید علیه، پیغمبر رفتن بالای کوه صفا. و استقبل الرکن الیمانی، روبروی رکن یمانی رو کردن به رکن یمانی. یعنی از مروه از صفا نگاه کردن به رکن یمانی، مقابل رکن یمانی، فحمد الله، چون فاصله زیاده از رکن یمانی تا صفا فاصله زیاده، پیامبر رو کردن به رکن یمانی، خدا را سپاس گفتن، فحمد الله و اثنا علیه و دعا مقدار ما یقرأ سورة البقره مترسلن، تقریبا به مقداری که سوره بقره را آدم بخوند مثلا آهسته آهسته چقدر زمان میبرد، پیامبر این مقدار زمان را در روی صفا دعا میکردند روبروی رکن مثلا رو به سمت رکن یمانی. ثم انحدر الى المروه، بعد از آنی که دعای حضرت تمام شد، حمد حضرت تمام شد، حضرت شروع کردن روانه شدن به سمت مروه. فوقف علیها، دوباره به مروه که رسیدن در اونجا توقف کردن، کما وقف علی الصفا، به همون مقداری که گویا در روی صفا توقف کردن در مروه هم توقف کردند و دعا خواندن. ثم انحدر، بعد دوباره از مروه حرکت کردن به سمت صفا. ثم انحدر و عاد الى الصفا فوقف علیها، بعد توقفی بر روی صفا کردن. ثم انحدر الى المروه، دوباره به سمت مروه حرکت کردن. حتی فرق من سعیه، تا اینکه از سعی که 7 مرتبه هست فارغ شدن، یعنی پایان بردن. فلما فرق من سعیه و هو علی المروه، هنگامی که پیامبر بر روی مروه بود و سعی تمام شده بود، اقبل علی الناس به وجهی، اینجا حضرت رو به مردم کرد و سپاس خدا را کرد و حمد خدا را کرد. ثم قال ان هذا جبرائيل و اوم بيده الى خلفه يعمرني ان امر من لم يسق هديان ان يهلا. پیامبر فرمود این جبرائیله و دستور داده است به من که به شما این حکم را برسانم که هر کسی که الان همراه خودش حد نیاورده از احرام خارج بشه، یعنی در مروه به اصطلاح تقصیر بکند، حالا یا حلق بکند چون عمره تمتع بوده تقصیر بکند و از احرام خارج بشود. البته اینها مال کسانی که قربانی و حد همراه خودشون نیاوردن، اما چون پیغمبر همراه خودش قربانی آورده بود، حضرت از احرام خارج نشد. بعد پیغمبر فرمود ولو استقبلت من امری مستدبرتو لسنعتو مثل ما امرتكم ولكنی سقط الحد ولا ينبغي لسائق الحد ان يهل حتی يبلغ الهدی محله. پیامبر فرمود اگر من در آینده، این لو ام لو امتناعی است، یعنی اگر در آینده من توفیقی باشه که حج به جا بیاورم، منم مثل شما انجام میدم، یعنی من هم حدی همراه خودم نمیارم و مانند شما بعد از انجام سعی صفا و مروه از احرام خارج میشم، اما چون من حدی همراه خودم آوردم، کسی حق ندارد اون فردی که حد همراهش هست از احرام خارج بشود، بلکه باید به احرام باقی بماند تا برود اعمال حجم انجام بدهد و در روز عید قربان، این قربانی که ذبح شد، در منا اون وقت احرام خارج بشود، چون دستور خدا این هست که باید حد به محل خودش برسد، به محل زب برسد و این فرد بتواند از احرام خارج بشود. پس بنابراین تا اینجا پیامبر فرمود که همه حاجی ها که حد همراه ندارن از احرام خارج بشون. خب طبعا الان تو پرانتز عرض میکنم که بعدن هم اشاره میکنیم، طبعا این عمره که اینها انجام میدن، یعنی این سعی صفا و مروه که تمام شد، اعمال این حاجی ها اعمال عمره مفرده خود به خود خواهد بود، چیل ببخشید عمره تمتع خواهد شد. یعنی حجی نیت حجی کرده بودن، اون حجشون تبدیل شده به عمره تمتع، ولیکن پیغمبر به همون نیت حج باقی شد، باقی ماند تا اینکه برود در اعمال حج هم شرکت بکند. حالا ادامه حدیث ببینید. فقال له رجل من القوم، یه نفر به پیامبر انچن حرفی زد، گفت چطور شما به ما دستور میدی که ما الان بریم محل بشیم، با زنان ما نزدیک کنیم، به اصطلاح بریم غسل بکنیم، در وسط مثلا حج ما بریم غسل کنیم و آب غسل از سر روی ما بریدد؟ یعنی مثلا اعتراضی کرد به پیامبر، چون بالاخره وقتی بین این عمره و بین این حج محل شدن، بعد از اون که محل شدن همه محرمات حلال میشه، استفاده از زنها هم بلا مانع میشه دیگه. این آقا یا این فرد، این خبیث اعتراض کرد به پیامبر، گفت چطور ما این کار رو انجام بدیم؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم اما انک لن تؤمن بهذا ابدا. پیامبر به او گفتش که تو هرگز ایمان به این مطلب نخواهی آورد. یعنی فقط قضیه الان نیست، بعدن هم همینجوریه، بعدن هم جلوی حج تمتع را تو خواهی گرفت و متعه را حرام خواهی کرد. فقال له سراقة ابن مالك ابن جعشم الكناني يا رسول الله علمنا ديننا كأننا خلقنا اليوم. این سراقة به پیغمبر گفتش يا رسول الله خوب یاد گرفتیم دین را، مثل که گویا الان مثلا از مادر متولد شدیم، که نه مسائل را خوب فرا گرفتیم. فقط یه سوال کرد، گفت فهذا الذي امرتنا به لعامنا هذا ام لما يستقبل، این دستورات که الان فرمودی به ما مربوط به امساله یا مربوط به سالهای آینده هست؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بل هو للابد الى يوم القيامه. پیامبر فرمود که بله، این دستور همیشگی و تا روز قیامت به همین شکل است. یعنی هر وقت میخواید حج بیارید انجام بدید، به همین شکل باید حج انجام بدید، یعنی عمره تمتع انجام بدید، در وسط هم از احرام خارج بشید، بعدن دوباره برای حج احرام جدیدی باید ببندید. ثم شبك اصابعه وقال دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. پیامبر انگشتانش را داخل هم کرد و فرمود ببینید همونطوری که این انگشتان من داخل هم شده است، عمرم در حج داخل شده تا روز قیامت. اینا توضیح دادن در جاهای دیگه، در احادیث دیام ظاهرا خوندیم در جلسه قبل که منظور از داخل شدن عمره در حج یعنی در ماه‌های حج عمره داخل شده، یعنی در همون ماهای حج عمره را هم انجام بدهید. اشاره شد قبلا که عمره را در زمان قبل از نزول حج تمتع مردم در ماهای حج انجام نمی دادن، عمره مفرده را در 9 ماه دیگر انجام می دادن. در این 3 ماه شوال و ذوالقعده و ذوالحجه که اشهر حج هست فقط حج انجام می دادن، یعنی حج افراد انجام می دادن. در 9 ماه دیگر حج افرادی در کار نبود بلکه عمره مفرده بود. پیامبر اکرم برای تسهیل امور از طرف خدا مأمور می شود که عمره را هم بیاورد در داخل ماهای حرام، لذا فرمود که عمره هم در حج داخل شده، یعنی عمره را هم در ماهای حج انجام بدهید، با هم انجام بدهید، یعنی را جدا جدا انجام ندید. لذا پیامبر فرمود داخل شده عمره در حج تا روز قیامت. در همین اثنا و قدم علی علیه السلام من الیمن علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو به مکه، در همین هنگام حضرت امیر از یمن آمده بود، یعنی احرام به حج را از سمت یمن بسته بود آمده بود برای حج و هو به مکه. خدمت پیامبر رسید در حال که پیامبر در مکه بود. فدخل علی فاطمه سلام الله علیها و هی قد اهلت. حضرت امیر وقتی که خدمت فاطمه زهرا رسید، زارم فاطمه زهرا سلام الله علیها در همین سفر با پیامبر بوده طبق این حدیث، وقتی که حضرت امیر ملاقات کرد با فاطمه زهرا سلام الله علیها دید که حضرت زهرا موهل شده و عطر استعمال کرده، فوجد ریحا طیبه، بعد نگاه کردید فوجد علیها ثیابا مسبوقا، دید حضرت زهرا هم لباس رنگی پوشیده و هم عطر و تیب استعمال کرده. خب میدونی که در احرام استعمال تیب ممنوعه و لباس دیگر مثلا ممنوعه. از اینجا متوجه شد که حضرت زهرا از حالت احرام بیرون آمده. فقال ما هذا یا فاطمه، حضرت امیر پرسید این دیگه چه جریانیه، چون سابقه نداشته دیگه، اولین بار بود که این آیه نازل شده میخواستن حج تمتع را پیامبر توضیح داده برای مردم. فقالت امرنا به هذا رسول الله، حضرت زهرا فرمود که پیامبر به ما دستور داد که از احرام خارج بشیم. فخرج علی علیه السلام الى رسول الله صلی الله علیه و سلم مستفتیا، حضرت علی آمد خدمت پیامبر که مسئله را بپرسد استفتا کند. فقال یا رسول الله انی رأیت فاطمه قد احلت و علیها ثیاب مسبوقه. ارجت یا رسول الله فاطمه زهرا سلام الله علیها حالت احرام خارج شده، لباس رنگی پوشیده، جریان چیه؟ فقال رسول الله انا امرت الناس بذلک، پیامبر فرمود من دستور دادم که مردم همه از احرام خارج بشوند. فقال رسول الله انا امرت الناس بذلک فانت یا علی بما احللت. سوالی که پیغمبر کرد از حضرت علی، فرمود شما نیت حج را چی کردی؟ احرام بستی؟ چه شکلی احرام بستی؟ قال یا رسول الله احلالا که احلال نبی. حضرت علی فرمود من نیتم این بود، گفتم هر جوری که پیغمبر نیت کرده در احرام من هم همون نیت را میکنم در احرام. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم قر علی احرام که مثلی. پیامبر فرمود خب اگر چنین نیتی کردی باید شما هم بر احرام باقی باشی مانند من و تو شریک منی در حد. این هدیه‌ای که من آوردم، این هدیه هم برای شما هم هست. بله، که احلال و انت شریکی فی هدی. قال و نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم به مکه بالبتها هو و اصحابه ولم ینزل الدور. پیامبر خدا که در مکه بود در بتها مستقر شد و پیامبر در خانه وارد نشد، یعنی به خانه ها وارد نشدند، گویا مثلا در منطقه بیرون خانه منزل گزیدن. فلما کان یوم الترویه عند زوال الشمس امر رسول الله صلی الله علیه و سلم الناس ان یغتسلوا و یحلوا بالحج. وقتی که روز هشتم ذی‌الحجه شد، پیامبر دستور داد مردم غسل کنند و احرام حج ببندند. توجه داشته باشید، خود پیغمبر دیگه احرام حج نبست، چون احرامی که حضرت در ذوالحلیفه بسته بود احرام حج بود و هنوزم که از احرام بیرون نیامده بود پیغمبر، چون حج همراهش بود. اما باقی مردم که همراه نداشتن، حج همراه نداشتن، پیامبر فرمود شما از نو برای حج احرام ببندید. و هو قول الله عز و جل الذي انزل على نبيه صلى الله عليه واله وسلم فاتبعوا ملة ابيكم ابراهيم. این همون دستوری که خداوند بر پیغمبرش داده است که به مردم بگوید که دنبال دین ابراهیم باشید. فخرج النبي و اصحابه محلین بالحج. از این جهت بود که پیامبر و اصحاب بیرون آمدن، ولی اصحاب احرام به حج بستن. حتی اتا منا، تا اینکه همه همراه هم آمدن در منا. فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم قضا. خب تا اینجا حدیث خوندیم، ادامه حدیث رو در جلسه بعد انشاءالله خواهیم خواند، چون طولانیه. خسته نشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.